ایالت زیر کشت پنبه یا پنبه در ولایت های بلخ و هلمند قرار داشته است.
به افتخار آن شاعر مزاری.
تأثیر منفی لت کردن کودکان یا کتک زدنشان بر رشد مغز. محققان دانشگاه هاروارد در مطالعه اخیرشان اصرار داشتند که کتک زدن با تغییر دادن واکنش‌های عصبی به محیط اطراف میتونه که بر رشد کودکان تأثیر بسیار بد داشته باشه. و اما دونده افغانستانی مدال نقره مسابقات بین المللی دو میدانی را به خانه برد. محمد رضا فیروزچی دونده افغانستانی موفق شد در دومین روز نخستین دوره مسابقات بین المللی دو میدانی جام امام رضا علیه السلام مدال نقره این مسابقات را در رشته پرش تور به دست بیاره تا با خود به افغانستان ببره. پایمی خبر خوب و دیگه که تولید سالانه شیر در کشور به بیش از 2 میلیون تن رسید. وزارت زراعت و مالداری و آبیاری میگه که در سال 1399 خورشیدی نزدیک به 2,180,000 تن شیر در سراسر کشور تولید شده است.
ای دل از مهر رخ دوست چراغی و کفار، کس غم زلف براه تو شب تاری هست.
ممنون از همراهیتان دوستان عزیز. هفته آینده انشاءالله درباره دور و نزدیک با هم صحبت میکنیم. تا شنبه خداحافظ.
خدا نگهدار.
بیا باز کن دری.
این موج زندگیست، بیا باز کن دری.
کلکینچهی به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
اولین مدال فیلدز از سال 1332 هر 4 سال یک بار جایزه‌ای به ریاضیدانان جوان زیر سن 40 سال داده می شود که به نام مدال فیلدز شناخته می شود. مدال فیلدز تنها به افرادی داده می شود که کشف مهمی در ریاضیات و در زیر سن 40 سالگی انجام داده باشند. این مدال در مجامع ریاضی به عنوان مدال نوبل ریاضیات و در واقع معتبرترین جایزه ریاضی جهان شناخته شد و برای اولین بار در تاریخ ایران مریم میرزاخانی، یک ریاضیدان برجسته ایرانی، موفق به کسب این جایزه شد. میرزاخانی دانش آموخته دبیرستان فرزانگان تهران بود که زیر نظر معاونت استعدادهای درخشان آموزش و پرورش قرار داشت. او اولین دختری بود که توانست مدال طلای المپیاد ریاضی کشوری را بگیرد و سپس اولین کسی بود که توانست 2 سال پیاپی در 2 المپیاد جهانی ریاضیات در هنگ کنگ سپس کانادا مدال طلای جهانی را 2 بار برای کشور دریافت کند. او در دانشگاه صنعتی شریف نیز توانست یک اثبات ساده برای یک قضیه ریاضی کشف کند که در مجلات خارجی منتشر شد. وی سپس به دانشگاه معتبر هاروارد رفت و سرانجام در سال 1393 جایزه فیلدز را دریافت کرد.
شما عزیزان برنامه‌های رادیو دری را مشنوین از مشهد مقدس. از شما دعوت می‌کنم که همچنان با ما همراه و همدل باشید. ساعت 11 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند. به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی با شما هستم. رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص مسائل مربوط به برجام و تحریم ها و مذاکرات گفتند که سیاست کشور را در خصوص برجام و تحریم ها در سخنان عمومی اعلام و در جلسات با مسئولان یا به صورت مکتوب نیز به آنها بیان کردیم. بنابر این سیاست کشور معلوم است که باید چه کاری انجام بدهند. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در مراسم نورانی انس با قرآن که از طریق ارتباط تصویری با جمع محدودی از فعالان قرآنی در مصلی امام خمینی تهران برگزار شد افزودند که تشخیص مسئولان این است که بروند مذاکره کنند تا همین سیاست را اعمال کنند که در این زمینه بحثی نداریم، اما باید مراقبت شود که مذاکره فرسایشی نشود چرا که برای کشور ضرر دارد.
باید مراقبت بشود که مذاکره فرسایشی نباید بشه. نباید جوری باشه که طرف ها بخوان هم تو هی کش بدن این مذاکره رو که این برای کشور ضرر داره.
رهبر معظم انقلاب اسلامی هدف امریکایی‌ها از تأکید و اصرار بر مذاکره را تلاش برای تحمیل یک حرف باطل دانستند و افزودند منطق جمهوری اسلامی مبنی بر این که اول باید امریکا تحریم‌ها را بردارد زیرا با آنها اطمینان وجود ندارد و قبلا بارها نقض عهد کردند به گونه ای است که حتی بعضی مذاکره کنندگان اروپایی نیز قبول دارند و در جلسات خصوصی آن را تصدیق می‌کنند، اگرچه در مقام تصمیم گیری تسلیم امریکایی ها هستند و از خود استقلالی ندارند.
اینم توجه داشته باشیم، اینی که آمریکایی ها هی اسم مذاکره میارن، مذاکره با ایران مستقیم، ما حاضریم بلانیم، اینجور نیستش که آمریکا بخواد مذاکره کنه تا اینکه یه حرف حقی رو قبول کنه، نه، بخواد مذاکره کنه تا یه حرف باطلی رو تحمیل کنه. اصلا کار او اینجوریست، بلا اینکه حالا یه حرف حقی رو بشنون، تصدیق کنن، قبول کنن، اینجوری نیست. کما اینکه همین آقایون اروپایی ها هم در بعضی از جلسات خصوصی که گزارشش رو مسئولین ما و مأمورین ما به ما میدن اقرار میکنن که حق با ایرانه، همین سیاستی رو که ما گفتیم که باید تحریم ها اول برداشته بشه، چون ما خاطر جمع نیستیم به اینکه اونا وعده بدن، تا حالا ده ها بار به وعده هاشون عمل نکردن و ضد وعده عمل کردن، حالا هم این کار خواهند کرد. لذاست که بایستی اونا اول کار رو که ما میگیم انجام بدن، ما خاطر جمع بشیم که انجام گره، بعد ما اونجوری که تکلیف ماست انجام خواهیم داد. این مذاکره کنندگان اروپایی گاهی در جلسات خصوصی تصدیق میکنن که همین درسته و حق با ایرانه، اما در مقام تصمیم گیری خب تابع اونا اصلا، خودشون واقعا هیچ استقلالی ندارن. آمریکا هم زورگوست، تحمیل کننده است و مسئلهش اینه.
حضرت آیت الله خامنه ای افزودند غالب پیشنهادهای آمریکایی ها متکبرانه و تحقیرآمیز است و حتی قابل نگاه کردن هم نیست. ایشان در پایان ابراز امیدواری کردند که مسئولان کشور با چشم باز و دل محکم و با توکل به خدا به پیش بروند و به توفیق الهی ملت را خرسند و خوشحال کنند. ادامه خبرها. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در تماس تلفنی با جو بایدن همتای آمریکایی خود در مورد عقب نشینی نظامیان آمریکایی از افغانستان گفتگو کرد. اشرف غنی چهارشنبه شب در صفحه توییتر خود اعلام کرد که در مورد تصمیم آمریکا برای عقب نشینی نیروهای خود از افغانستان تا اوایل ماه سپتامبر گفتگو کرده است و اضافه کرد که جمهوری اسلامی افغانستان به تصمیم واشنگتن احترام می‌گذارد و با آنها برای انتقال آرام همکاری خواهد کرد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه در سخنانی درباره خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان صحبت کرد. رئیس جمهور آمریکا خاطر نشان کرد که آمریکا از دولت افغانستان حمایت خواهد کرد اما درگیر عملیات نظامی نخواهد شد. یک مقام ارشد آمریکایی هم خبر داد که روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در ماه می شروع خواهد شد و هدف آن است که تا 11 سپتامبر سال جاری و در 20 سالگرد حمله آمریکا به افغانستان تمامی نیروهای آمریکایی از افغانستان خارج شده باشند. وزیر امور خارجه افغانستان و سفیر چین در کابل درباره آخرین تحولات روند مذاکرات صلح افغانستان رایزنی کردند. محمد حنیف اطمر روز چهارشنبه در دیدار وانگ یو سفیر چین در کابل از همکاری‌ها و حمایت‌های همه جانبه پکن در خصوص روند مذاکرات صلح افغانستان و همچنان مساعدت‌های آن کشور با دولت افغانستان در امر مبارزه با ویروس همگیر کرونا قدردانی و برگسترش همکاری ها بین دو کشور تاکید کرد. وانگ یو نیز در این دیدار ضمن تاکید بر گسترش روابط دو جانبه و تداوم حمایت ها و همکاری های چین با افغانستان در امور مبارزه با ویروس کرونا گفت پکن از روند مذاکرات صلح افغانستان تا برقراری صلح، پایان جنگ و درگیری در این کشور حمایت میکند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شامگاه چهارشنبه خبر داد که ایران تقریباً مقدمات آغاز غنی‌سازی 60% را در سایت هسته‌ای نطنز تکمیل کرده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنین افزود که ایران قصد دارد 1024 سانتریفیوژ IR1 به سایت هسته‌ای نطنز اضافه کند. این اطلاع رسانی آژانس در حالی است که صبح یکشنبه رخدادی خرابکارانه در بخشی از شبکه توزیع برق تأسیسات غنی‌سازی نطنز رخ داد. رسانه‌های اسرائیلی این اقدام خرابکارانه را به رژیم صهیونیستی نسبت داده و تأکید کردند اخلال در شبکه توزیع برق تأسیسات غنی‌سازی نطنز از طریق یک حمله سایبری انجام شده است. از سوی دیگر سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزارت امور خارجه و مذاکره کننده ارشد تیم هسته‌ای ایران که برای شرکت در نشست کمیسیون مشترک برجام با حضور ایران و گروه 4+1 در وین حضور دارد، بعد از ظهر روز سه‌شنبه از آغاز غنی‌سازی 60% خبر داد و گفت که ایران روز چهارشنبه در نامه به مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرده است که غنی‌سازی 60% را آغاز می‌کند. فرانسه، بریتانیا و آلمان هم با صدور بیانیه درباره اعلام آغاز غنی‌سازی 60% در ایران به شدت ابراز نگرانی کردند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فرانسه، بریتانیا و آلمان با صدور بیانیه مشترک با ابراز نگرانی شدید از اعلام آغاز غنی‌سازی 60% یورانیم در ایران، تصمیم این کشور برای نصب 1000 دستگاه اضافی سانتریفیوژ در نطنز را باعث افزایش قدرت غنی‌سازی در ایران دانستند. در این بیانیه آمده است که اقدام ایران تحول خطرناکی است، زیرا تولید یورانیم با درجه بالای غنی‌سازی گام مهمی در مسیر تولید سلاح هسته‌ای است. نیاز ایران برای این سطح از غنی‌سازی متقاعد کننده نیست. در همین راستا فیصل بن فرهان آل سعود، وزیر خارجه عربستان سعودی، در اظهارات مداخله جویانه ضمن ابراز نگرانی از شروع غنی‌سازی 60% یورانیم ادعا کرد که پیشرفت ایران در صنعت هسته‌ای امنیت منطقه را به خطر می‌اندازد. پیشتر سخنگوی قصر سفید به تصمیم ایران برای افزایش سطح غنی‌سازی یورانیم به 60% واکنش نشان داده و آن را اقدامی جدی توصیف کرد. اتحادیه اروپا با صدور بیانیه اعلام کرد که نشست کمیسیون مشترک برجام امروز در سطح معاونان و مدیران سیاسی وزارت‌های امور خارجه ایران و گروه 4 جمع 1 به صورت حضوری در وین برگزار می شود. در این بیانیه که یک نسخه از آن در تارنامه اتحادیه اروپا منتشر شده آمده است که این نشست بر ریاست امدی که مورا معاون سرمنشی سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا و نمایندگان ایران، فرانسه، آلمان، انگلیس، چین و روسیه منعقد می شود. این بیانیه حاکی است که شرکت کنندگان برای زنی درباره دورنمای بازگشت محتمل ایالات متحده آمریکا به برجام و اطمینان از اجرای کامل و مؤثر این توافق ادامه خواهند داد. 18 دور از نشست‌های کمیسیون مشترک برجام از 2 اپریل به صورت برخط با مشارکت معاونان سیاسی ایران و کشورهای 4 جمع 1 برگزار شد. نمایندگان کشورها در نشست 2 اپریل تصمیم گرفتند ادامه گفتگوها به صورت حضوری در وین برگزار شود. نشست همافزایی فرماندهان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برگزار شد. دریادار حسین خانزادی، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، و دریادار پاسدار علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، و جمعی از معاونان و فرماندهان دو نیرو نشست همافزایی در شهر بندرعباس، مرکز ولایت هرمزگان در جنوب ایران را برگزار کردند. دریادار خانزادی در این نشست همگرایی و همافزایی بین دو نیروی دریایی ارتش و سپاه را بسیار مهم و حساس دانست و گفت که این تعاملات موجب خونسا شدن اقدامات ناامن کننده کشورهای فرامنطقوی و حفظ امنیت پایدار در منطقه خواهد شد. فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد امنیت حاکم در مناطق خلیج فارس، تنگه هرمز، دریای عمان و آبهای آزاد با حضور پیوسته و مقتدرانه نیروهای دریایی سپاه و ارتش جمهوری اسلامی ایران به وجود آمده است. دریادار تنگسیری نیز در این دیدار گفت امروز همگرایی، یکدلی و تعامل وحدت آفرین بین دو نیروی دریایی ارتش و سپاه وجود دارد. به گفته دریادار تنگسیری، این جلسات همافزا موجب تقویت روزافزون امنیت سرحدات سرزمینی و فراسرزمینی ایران اسلامی است. و سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که نیروی هوای این کشور در یک عملیات تهاجمی آرامکو و چند اهداف حساس دیگر در جیزان عربستان را هدف قرار داده است. یحیی سری، سخنگوی نیروهای مسلح یمن، امروز با اعلام این خبر افزود که آرامکو و دیگر اهداف در جیزان عربستان توسط 7 موشک از نوع سعیر و بدر و 4 پهباد هدف قرار گرفتند. سری افزود حملات صورت گرفته از سوی نیروی هوایی ارتش یمن بسیار دقیق بوده و منجر به آتش سوزی گسترده در آرامکو شده است. روز یکشنبه گذشته نیز نیروی هوایی ارتش یمن از هدف قرار دادن آشیانه تیارات جنگی میدان هوایی جیزان و پایگاه هوایی ملک خالد عربستان سعودی خبر داد. حملات موشکی و پهبادی یمنی ها در سالهای گذشته توازن قوا در مقابل ائتلاف سعودی را به نفع یمن تغییر داده است. خب شنونده های عزیز و ارجمند، مشروع مهمترین خبرها را شنیدید. برمیگردیم به تحولات افغانستان. هم اکنون ارتباط مستقیمی داریم با فیض احمد محمدی، خبرنگار ما در حوزه غرب افغانستان، و نگاهی خواهیم داشت به تحولات امنیتی در این مناطق. آقای محمدی سلام بر شما، جزئیات و گزارش شما را از آخرین تحولات در غرب افغانستان می‌شنویم.
سلام، محضر شما، وقت شما هم بخیر باشه جناب حسینی. متاسفانه اوضاع حوزه غرب افغانستان اوضاع خیلی مناسبی نیست. پس از اینکه حالا خبرهایی از احتمال خروج نیروهای خارجی از افغانستان منتشر شده، طالبان مستقیم قبل دارن عمل میکنن و حملاتشان بر پاسگاه‌های امنیتی، مراکز دولتی و همچنین دروازه‌های عمومی شهر را بیشتر کردن. طی چند روز گذشته ما شاهد تحرکات نظامی طالبان مسلح در مناطق غربی افغانستان بودیم، از ولایت باتوس در شمال غرب افغانستان گرفته تا ولایت غور، فرا و هرات. بیشترین تحرکات طالبان این روزا شاهد هست. حملات مسلحانه طالبان بر مراکز امنیتی، انفجار موترهای بمب‌گذاری شده، ترورهای هدفمند و تهدیدات امنیتی از جمله چالش‌هایی است که شهروندان این ولایت از افغانستان به شدت نگران کرده. روزهای گذشته مردم فرا روزهای بسیار سخت را پشت سر گذاشتند. طالبان مسلح به دروازه‌های ورودی شهرها رسیدند و تهدیدات امنیتی این گروه افزایش چشمگیری پیدا کرده. در ولایت باتوس در شمال غرب افغانستان هم قضیه تقریبا میشه گفت که شبیه ولایت جنوبی افغانستان است. این ولایت به شدت شمال ولسوالی های او نهادهای سنگینی بین دولت افغانستان و طالبان مسلح جریان داره. ولسوالی های مثل آبکمری، قادس و مقر از جمله ولسوالی هایی است که ماهاست در محاصره گروه طالبان قرار داره و حتی نه دولت افغانستان و نه هم مردم غیر نظامی می توانند که از این مسیرها عبور بکنند. شهروندان ولسوالی های مقر و آبکمری که در محاصره طالبان قرار دارند به کمبود شدید مواد غذایی و دارو روبرو هستند، تا جایی که حتی نیروهای ارتش افغانستان تلاش کردند تا اینکه از طریق هوا مقدار دارو و اغذیه به مناطق مختلف ولسوالی آبکمری ارسال بکنند، اما تا هنوز نتوانستند که به این مناطق نفوذ پیدا بکنند. از جانب دیگر ما مسئولان محلی در حوزه غرب افغانستان بدیش فرماندهی ارتش 27 ظفر میگن که طالبان مسلح توان مقابله با نیروهای دولتی را ندارند. اونا سعی میکنند که با مینگذاری ها حملات مسلحانه بر مرکز دولتی از طرف شهر و همچنین بمبگذاری بر خودروها چالش های امنیتی را در مناطق غربی افغانستان به وجود بیاورند که در خیلی از موارد این اتفاقات شناسایی شده، حملاتشان خونسا شده و تعداد اندکی از این حملات به ثمر رسیده. اما از جانب دیگر مسئولان شورای ولایتی حوزه غرب افغانستان نگران وضعیت هستند و تاکید میکنند که طالبان مسلح چالششان را به خاطر سرنگونی خیلی از مناطقی که به دست دولت افغانستان هست و بخصوص در ولسوالی های جنگ زده ولایت فرا و همچنین ولسوالی های ناآرام ولایت باقی.
بله.
تاکید شده که اگر دولت افغانستان تلاش خودش آغاز نکنه به حضور پاکسازی مناطق مختلف ولایت باقی، شاهد سقوط این ولسوالی ها به گروه طالبان خواهیم بود.
بسیار تشکر آقای محمدی، با شما خداحافظی میکنیم. ممنون از گزارشتان.
سپاسگزارم. خدا نگهدار شما.
گزارش فیض احمد محمدی بود از غرب افغانستان و آخرین تحولات امنیتی در این مناطق. عزیزان شنونده، در لحظات باقی مانده برنامه مطبوعات ایران رو تقدیم حضورتان خواهیم کرد. بازی خرید زمان عنوان مطلبی از روزنامه سیاست روز است که تقدیمتون میکنیم. نشست وزرای دفاع ناتو در حالی برگزار شد که یکی از مباحث اصلی مطرح در این نشست را تعیین وضعیت نیروهای خارجی در افغانستان تشکیل میداد. بر اساس ادعاهای مطرح شده، آمریکا، انگلیس و ناتو اعلام کردند که تا سپتامبر نیروهای خود را از این کشور خارج خواهند کرد. حال این سوال مطرح است که آیا این ادعا واقعا به حقیقت خواهد پیوست و 20 سال اشغال افغانستان پایان می‌یابد؟ نگاه به رفتار 20 ساله غرب در قبال افغانستان نشان می‌دهد که آنها بارها وعده خروج را مطرح کردند که آخرین مورد آن نیز اجرای این امر تا یک ماه دیگر بوده که ترامپ وعده آن را داده بود. اما از یک سو بایدن و از سوی دیگر ناتو با ادعای نادرست بودن سیاست‌های ترامپ این امر را رد کردند. این نوع رفتارها بیانگر یک هدف گذاری بلند مدت غرب در افغانستان است. گذشته این کشور نشان می‌دهد که انگلیسی‌ها برای حفظ منافعشان در کمپانی هند شرقی افغانستان را از ایران جدا کرده و از آن زمان نیز این سرزمین روی آرامش را ندیده است. در عصر حاضر نیز کشورهای غربی ایجاد همگرایی منطقوی در شرق را مغایر با منافع اقتصادی و سیاسی خود می‌دانند و سعی در ایجاد شکاف میان کشورهای جاده ابریشم هستند که در قالب دکترین 2025 آمریکا و ناتو صورت می‌گیرد. این مسئله با ایجاد بحران امنیتی مستمر و نیز ایجاد فاصله میان کشورهای منطقه صورت می‌گیرد. افغانستان مؤلفه اصلی غرب برای حفظ تروریسم و ناامنی در منطقه و شکاف و فاصله گذاری میان کشورهای همسایه است تا در نهایت مانع از وحدت منطقه شود. بر این اساس می توان گفت که اشغال افغانستان ادامه خواهد یافت و سپتامبر نیز خروجی در کار نیست و غرب آن زمان نیز به بهانه به تمدید حضور خواهد پرداخت. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با برنامه نگاهی به مطبوعات ایران و همچنین مشروع خبرهای این ساعت. شما را به خداوند متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از همکارانمان در بخش خبر و همچنین جهانی سپاس از یک یک شما خوبان که برنامه های رادیو دری را برشنیدن انتخاب کردید. از علاقمندان دعوت میکنم که در مسیر دانایی را شنونده باشند.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله
نیست. باید زیبا ساختر بشود. در
افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعلیم
کنیم. حتی که انسان تعمق کند می فهمد چقدر دین مقدس اسلام برای اصلاح
دست مرا بگیر با خود مرا ببر تا قله های نور
در مسیر دانایی.
دانایی
تا مبدأ نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور.
به نام خداوند علم و ادب. سلام. سلام و عرض ادب ما را از رادیو دری صدای خراسان رضوی و از برنامه در مسیر دانایی پذیرا باشید. با یکی دیگر از برنامه‌های در مسیر دانایی با موضوع دین شناسی و معارف اسلامی در خدمت شما عزیزان هستیم. طبق معمول معطر می‌کنیم آغاز برنامه را به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد.
امروز در خدمت حجت الاسلام و المسلمین رضا محمدی هستیم و ایشان پاسخگوی مسائل اعتقادی شما در حوزه دین خواهند بود. اول مرور میکنیم سوالاتی را که امروز به دست ما رسیده. برادر بزرگواری پرسیدن با توجه به این که همه امامان معصوم بودند، پس چرا حضرت علی علیه السلام مقامش از بقیه امامان بالاتر می باشد؟ لطفاً در این باره توضیح دهید. سوال دوم برنامه را برادر بزرگواری پرسیدن و فرمودند این که می گویند کار خوب عمر را زیاد می کند و کار بد عمر را کوتاه، پس چرا امامان علیهم السلام اکثرا عمر کوتاهی داشتند؟ شنونده محترمی پرسیدند منظور از این که خداوند نور هست یعنی چه؟ و شنونده محترمی هم پرسیدند آیا ائمه 12 معصوم معجزه دارند یا خیر؟
در مسیر دانایی فرصتی برای پرسیدن و دانستن است. سوالاتتان را به سامانه پیامکی ما در افغانستان 0794-717144 و یا در ایران 3800-226 ارسال کنید تا کارشناسان پاسخ دهند.
دوستان عزیز، میریم سراغ سوال اول برنامه امروز در مسیر دانایی و میپرسیم از حجت الاسلام و المسلمین رضا محمدی، برادر بزرگواری پرسیدن با توجه به این که همه امامان معصوم بودند، پس چرا حضرت علی علیه السلام مقامش از بقیه امامان بالاتر می باشد؟ لطفاً در این باره توضیح دهید. جناب آقای محمدی، سلام و درود بر شما، بفرمایید پاسخ این شنونده محترم را.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اسم دوستان اون کفه، حد اقله. بله، همه پیامبران معصوم بودند، همه امامان معصومند، همه فرشتگان معصومند. این حد اقله، از این به بالا مقام رقم میخوره، این مینیموم به سال، این کف مقام رو رقم نمیزنه. از این به بالا که بحث ترک اولا مطرح میشه و اونهاست. شما اگر زندگی امیرالمومنین علیه السلام رو مقایسه کنید با حتی فرزندان خودش، امام سجاد که زین العابدین بود، سید الساجدین بود، در شبان روز هزار رکعت نماز میخوند امام سجاد علیه السلام. این حدیث رو شاید ما خدمت دوستان عرض کرده باشیم، امام باقر میفرماید که وقتی رفتم دیدن پدرم امام سجاد، چشمم که به چهره امام افتاد گریم گرفت. چهره لاغر، تکیده، زرد، آثار عبادت کلن در صورت حضرت آشکار بود و حضرت در حال تفکر بود. منم وایستادم اونجا، داشتم گریه میکردم، سرشو بلند کرد، دید که من دارم گریه میکنم، فهمید برای چی گریه میکنم، فرمود برو اون کتابی که بعضی از عبادتهای علی بن ابی طالب توش نوشته رو بیار. من باقر میفرماید رفتم کتاب رو آوردم دادم خدمت پدرم، باز کرد یه مقدار خون، بعد هم با دلتنگی و ناراحتی کتاب رو بست، گفت کی میتونه علی بن ابی طالب باشه؟ ما کجا و علی بن ابی طالب کجا؟ امام سجاد با همه این، بله، اون عبادتی که امیرالمومنین علیه السلام داشت، اون زهدی که مولا امیرالمومنین علیه السلام داشت. شما حرفای معاویه رو در این باره بخونید، ابن عبدالحی در این مورد حرفای فراوانی داره. کی مثل امیرالمومنین بوده که راوی میگه که حضرت داشت رو منبر سخنرانی میکرد و گاهی پیرانش رو باد میداد. من به کناری میگفتم که هوا که گرم نیست، حضرت چرا این کار میکنه؟ گفت برای گرمای هوا نیست، امیرالمومنین یک پیراهن بیشتر نداره، این پیراهن رو شسته، وقت منبرش بوده، وقت خطبهش بوده، ناشار شده همین پیراهن خیس رو بپوشه، الان باد میده که این پیراهن خشک بشه. کجای دنیا شما این حرف را سراغ دارید؟ رابی میگرفتم خدمت امیرالمومنین سلام، حضرت روزه بودن، هنگام افطار دیدم که یک کیسه چرمی انبانی آوردن، درش بسته و لاکمر شده. بعد که حضرت نماز خون، نماز مغربشون خوندن، این کیسه درش باز کردن، دیدم نان جو خشک. گفتم آقا جان این نان جو چرا باید تو یک ظرف لاکمر شده و بسته؟ فرمود که سنی از من گذشته، این فرزندانم حسن و حسین میگیرن با روغن مثلا حالا حیوانی یا زیتون یا چیزی از این قبیل، برای اینکه تردتر بشه، نرمتر بشه، چرب بکنن. من برای اینکه این کارو نکنن، درش میبندم که نتونن باز کنن. خب این رو شما در دنیا سراغ ندارید. ما با دقت و با قاطعیت عرض میکنیم خدمت همه شنوندگان عزیز، اگر کسی در دنیا سراغ داره، بسم الله، در هیچ کدام از ابعاد زندگی مولا اینا دیگه ربطی به اسمت نداره، اینا دیگه ربطی به امامت نداره، اینا دیگه فراتر از اون حرفاست. بله، همه معصوم بودن، همه علم لدنی داشتن، اما مولا به مقامی رسیدن که تعجب فرشتگان رو باعث شده. بنده معتقدم خداوند با آفرینش امیرالمومنین قدرت نمایی کرده، به فرشتگان فهمیده که اونا اشتباه میکنن که میگن که ما بهتریم، که تجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک. نه، نشونشون داد که نه، افرادی هستن که تقدیسشون هزاران بار از فرشته ها بالاتره، تسبیحشون هزاران بار از فرشته ها بالاتره. بنابراین از این حس هیچ کس از ائمه علیهم السلام به مقام، به قول خودشون ها، به فرمایش خودشون، هیچ کس مقامش نمی‌رسه. این بحث دیگه بحث عصمت و بحث امامت و بحث علم لدن اینها نیست. در اون بخش همه با هم مساوی هم. در اصل ذات کلهم نورون واحد، اما در این زحمت ها و تلاش ها و گرفتاری ها و ببینید که حضرت به کجا رسیده که پیامبر رحمت بهش میفرماید نفرین کن، ببینید کار به کجا رسیده، امت چیکار کردن، چقدر حضرت مظلوم واقع شده که پیامبر رحمت که خودش میگفت که اللهم اهد قومی انهم لا یعلمون، هدایتشون کن، نفرین نکرد، مثل حضرت نوح و مثل بقیه نفرین نکرد، ولی او میگه که ادعو علیهم، بله مولای متقیان امیرالمؤمنین علیه السلام به لحاظ فضائل و مکارم و به لحاظ ابعاد مختلف، دوستانی که اهل مطالعه هستن شرح ابن ابوالحدیث رو مطالعه کنن، جلد اولش همون ابتداش، چون ابتدا ادعا کرده که به من دانشمند سنی میگه در این که در بین اصحاب پیامبر کی افضله، میگه بعضی گفتن فلانی بعضی گفتن فلانی، ولی من با یه لیست بلند بالا که خودش میده، میگه من و این دانشمندان معتقدیم علی بن ابی طالب افضله. بعد برای اثبات ادعاش شروع میکنه دلایل آوردن، فضیلت یا به علم یا به زهد یا به شجاعت، همطور شروع میکنه همه رو تک تک ثابت میکنه. دوستان مطالعه بکنم، جالب از قول یک سنی، نه سنی، از قول یک مسیحی، جورج جرداق مسیحی، میگه که کاش، میگه امیرالمؤمنین علیه السلام در زمانی زودتر از زمان خودش متولد شد، مردم نتونستن از وجودش بهره ببرن، کاش زمان ما، کاش دنیا هر چه داره همه امکاناتش جمع میکرد رو هم میریخ، یک علی بن ابی طالب زمان ما خلق میکرد. بعد خودش میگه هیهات مادر دهر عقیم از این که بخواد علی بن، این حرف یک مسیحیه.
اینجا شاهراه دانایی، بزرگ راه فضیلت، سرک معرفت، کوچه ایمان، پلاک آموزش، خانه دری، در مسیر دانایی است.
سوال دوم برنامه را برادر بزرگوار پرسیدند و فرمودند این که میگویند کار خوب عمر را زیاد میکند و کار بد عمر را کوتاه، پس چرا امامان علیهم السلام اکثرا عمر کوتاهی داشتند؟ استاد محمدی بفرمایید پاسخ این برادر محترم را.
خدمت شما عرض کنم که ما نگفتیم که علت تامه طول عمر کار خوب و یا کار کوتاهی عمر کار بده، یکی از علت هاست، اما علت تامه خیر، ده ها علت تأثیر داره در طول عمر انسان، یکیش کار خوب هست، مثلا سلی رحم عمر طولانی میکنه، بله، اما علت تامه مثلا که سیله رحم کرد و سم هم خورد عمرش کوتاه میشه، این علت میشه ضد اون علت. اگه علت تامه بود دیگه هیچ چی جلوش نمیگرفت، عمر طولانی میشد و هیچ تأثیر دیگه هم هیچ چیزی هم تأثیر نداشت، اما چون علت تامه نیست یک علت دیگه میاد اونو کمش میکنه، وقتی مانع اومد علت تامه نمیشه، مقتضی بخشی از علت هست و عدم مانع هم بخشی از علتی که اگه نباشه علت تامه نمیشه. به هر حال شما عرض کنم که کار نیک رو علت تامه طول عمر نگیرید، گاهی ممکنه که مصلحت انسان این باشه که طول عمر نداشته باشه، یک شهید عمرش کوتاه بود، اما چه عملی بالاتر از شهادت؟ از شهادت بالاتر چیزی نداریم، اما عمرش کوتاه شد، آیا این عمر کوتاه دلیل برای این کار بدی کرده؟ نه، تا کار خوبی کرده، چون نیکو کار بود خداوند توفیق شهادت رو بهش داد. خلاص از این شد که ما علتها رو باید در کنار هم بگیریم. شهادت ائمه علیهم السلام خودش سعادتی بود که این سعادت رو خداوند به اونها داد، و دو، ائمه کار خوب میکردن اما دشمنان ائمه علیهم السلام اونها رو به شهادت رسوندن. چیزی نیست که بگیم که یک علت اون علتهای دیگر از بین خواهد برد. من مثالی که اول زدم این بود که کسی مثلا فرض کنید کار خوب انجام میده یا صله رحم انجام میده، در این حال سم هم میخوره، یا فرض کنید که روزی 20 سیگار هم میکشه، طبعا این سیگار کار خودشو میکنه، اگه بنو مثلا 100 سال عمر کنه این سیگار میاد به 60 سال عمرشو تقلیل میده، نمیتونه بگه که خب مگر بنا نبود که با وجود صله رحم عمر من طولانی بشه. پاسخ اینه که بله، عمر طولانی بود ولی این مانع و این آفت عمر کوتاه کرد. درباره ائمه علیهم السلام، دشمنان حق اونها رو به شهادت رسوندن. اگر نبود دشمنان خدا که اونها رو به شهادت میرسوندن، حتما عمر ائمه علیهم السلام طولانی بود، چون هم کارهای نیکو انجام میدادن و همین که خودشون هم مراعات میکردن. مثلا فرض کنید چه غذایی که ضرر داشت، یا اون چیزی که باید یک انسان مراعات بکنه، مستحبات و مکروهات، اینا رو مراعات میکردن، در نتیجه اونشون حتما طولانی میشد. ولی همه اونها به شهادت رسیدن. اما یا این شهادت به ضررشون بود که بگیم که کاش مثلا فرض کنید که شهید نمیشدن ولی 10 سالی عمر میکردن. مثلا امام حسین علیه السلام به جای اینکه در 57 سالی به شهادت برسن، مثلا در 67 سالی به شهادت میرسید، ولی چی؟ از دنیا میرفت ولی شهید نمیشد. بگیم چون کار خوب میکرده؟ نه، توانون شهادتش، عظمتش از هر کار خوبی چیه؟ بالاتره. بنابراین پاسخ شما این شد که شما کار خوب را علت تامه گرفتید، در حالی که اینجوری نیست. یکی از علت هاست، علت دیگه هم وجود داره که از جمله خود شهادت به عنوان یک علت برای سوتر انسان از دنیا رفتن.
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند خوب پرسیدن نیمی از دانش است. در مسیر دانایی، پاسخگوی سوالات شما.
استاد، شنونده محترمی پرسیدند منظور از این که خداوند نور هست یعنی چه؟ بشنویم پاسخ حجت الاسلام محمدی را درباره این سوال.
پس خونم چه؟ این که الله نور و سماوات و الارض، یعنی هستی عالم از خداست، نه این که خود خدا مثلا نور. حالا چه منظور از نور؟ نور فیزیکی باشه، چه منظور از نور؟ نور حقیقی باشه. منظور اینه که خداوند وجود حقیقی است، چون نور اصلا معنی وجوده. پس الله نور و سماوات و الارض، یعنی هستی آسمان ها زمین از خداست و تنها خداست که وجودش وجود حقیقی است. بقیه موجودات وجودشون وجود ذاتی نیست، وجود غیری است، از خودشون نیست، وجود وابسته و فقری و ربطیه. نور و وجود و علم یک معنا میده، ستاش معنای یک معناست، مفهومش واژه هاش فرق میکنه ولی مثالش در خارج یکی. پس خدا نور است، یعنی وجود حقیقی خداست، واجب الوجود خداست. میتونیم بگیم این خدا نور است مساوی است با خدا واجب الوجود است. خداوند حس وجود حقیقی است، بقیه موجودات هیچ موجودی وجود حقیقی نیست. حالا چه اون حرفی که حکما گفتن که میگن واجب الوجود یک کسی خدا باشه، بقیه موجودات ممکن الوجودن و فقر وجودشون وجود فقریه، وجودشون وجود وابسته است. چه عرفا که اصلا میگن جز خدا وجودی وجود نداره، عرفا میگن وجود فقط خداست، بقیه ذل وجودن، بقیه سایه وجودن، وجودی جز خدا نداریم. عرفا اینجوری میگن، حکما میگن نه، موجودات دیگه هم وجود دارن، منتها وجودشون وجود فقریه، وجود وابستهه، وجود ممکنه، اما خدا وجودش وجود واجبه. هر دو این میشه که وجود حقیقی و وجود به ذات و واجب وجود به ذات خداست. معنای نور اینه. الله الله
سوال آخر برنامه امروز را میپرسیم از حجت الاسلام محمدی، آیا ائمه 12 معصوم معجزه دارند یا خیر؟ استاد محمدی بفرمایید پاسخ این شنونده عزیز را.
با تعریف که ما از معجزه داریم، بله، امام هم معجزه داره، چون ما معتقدیم که کرامت خارق العاده الهی است که همراه ادعا نباشه، و معجزه خارق العاده الهی است که همراه ادعا باشه. بنابراین به نظر ما بسیاری از کارهایی که ائمه علیهم السلام برای اثبات امامتشون انجام میدادن، کارهای خارق العاده، این به نظر ما معجزه اسمش. با اون تعریفی ما از معجزه داریم. مثلا اینکه حوه بالبیه میاد خدمت امیرالمومنین و میگه که دلیل امامت شما چیه؟ حاجی فرمان سنگو بده، اون سنگریزو بده. میره و حضرت روش مهر میکنه. چون که انسان روی موم مثلا مهر میکنه. فرمان هر کسی این توان داشته باشه امامه. این هم امر خارق العاده، هم از خونم که برای اثبات ادعای امامته. بنابراین به نظر ما این کار معجزه‌ایه. بله، یه وقتی که ادعای در کار نیست، حالا چه امام این کار انجام بده چه غیر امام انجام بده، ما به اون میگیم کرامت اگر الهی باشه. یه وقت مرحوم آقای بهجت انجام میده، یه وقت حرم امام رضا علیه السلام یا خود امام رضا علیه السلام در زمان حیاتش انجام میدن، بیمار لاعلاج رو شفا میدن، این کرامته. اما وقتی که محمد بن حنفیه به امام سجاد علیه السلام عرض میکنه که خب من باید جانشین مثلا برادرم باشم، من نمیدونم چی چنا هستن، از میگم خب بریم پیش حجر اسود او شهادت بده که امام کیه. خب میان با جمعیت میان کنار حجر و حجر با زبان فصیح عربی شهادت میده به امامت امام سجاد. این برای اثبات امامتش امام سجاد این معجزه رو، این خارق العاده رو اجرا کرده. این به نظر ما معجزه هست. خلاص این که گرچه بعضی از بزرگان معتقدن که معجزه خاص انبیاست، ولی ما این نظر قبول نداریم. به نظر ما کار ائمه علیهم السلام اون کارهای خارق العاده شون به دو شاخه تقسیم میشه. اون خارق العاده هایی که همراه ادعا نیست، اونها اسمش کرامته. اون خارق العاده هایی که همراه ادعا هست، چه ادعای نبوت باشه چه ادعای امامت باشه، اونها به نظر ما معجزه. پس ائمه هم معجزه داشتن.
فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جان، هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی.
بسیار سپاسگزاریم از حجت الاسلام و المسلمین رضا محمدی و همچنین تشکر میکنیم از شما دوستان عزیز که امروز هم با ما همراه بودید. تا فرصتی دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
هر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس.
عزیزان، در این لحظه از شما دعوت میکنم که قرار بندگی را شنونده باشید.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
دست از احسان مرحمت کن، یا احساس قرار مرحمت کن، یا دردیم کمی مجده مرهم به فرست، زردی بهار مرحمت کن.
قرار بندگی.
به نام خدای حکیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان روزدار، سلام بر شما که نفسهایتان تسبیح و خوابتان هم عبادت است. خوش آمدین به قرار بندگی امروز. درهای رحمت گشوده می شود، عطر مناجات بنده و معبود همه جا را پر می کند. فرشتگان الهی گروه گروه از آسمان فرود می آیند. باران عفو و بخشش خدا می بارد و نسیم لطف و مهر الهی سینه ها را لبریز می کند. خدایا، رحیما، مهربانا، در این ماه مبارک، در این لحظه های ناب یاریم کن تا غبار گناه و خطا را
با باران عفوت بشویم. مددم رسان تا دل به نسیم مهرت تازه کنم. از عطر مناجاتت ذره ذره وجودم را عطراگین کنم و با وادی رحمتت راه پیدا کنم. عزیزا توفیقم ده تا از این ماه عظیم بهره بگیرم و به تو نزدیک شوم، که اگر تو یاریم نکنی زیانکار خواهم بود. هنگام بانگ نماز در نیمروز کابل ساعت 11:53 خواهد بود. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند رمضان ماهی است که ابتدایش رحمت است، میانش مغفرت و پایانش آزادی از آتش جهنم. با هم دعای روز دوم ماه مبارک رمضان را زمزمه می کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم غربنی فیه الى مرضاته و جنبنی فیه
خداوندا مرا در این روز و در این ماه با آنچه موجب رضا و خوشنودی توست نزدیک کردن و از خشم و انتقام خود دور فرما و برای قرائت آیات قرآن توفیق ده به حق رحمتت ای مهربان ترین مهربانان. دعاهای روزهای ماه مبارک رمضان با وجود کوتاه و مختصر بودنشان بسیار پرمحتوا هستند. این دعاها که از پیامبر اکرم نقل شده میراث گرانبهایی هستند که راه رسیدن به قرب الهی را بر ما کوتاه‌تر می‌کنند. به لحظه بانگ نماز نزدیک میشیم. گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات 183 تا 185 از سوره مبارکه بقره با صدای مرحوم استاد کارگر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العلي.
خداوندا کاری بکن که دل قرار بگیرد.
ذکرت راحت روح است، مفتاح فتوح است. ذکرت مرهم دل مجروح است، بلا نشینان را کشتی نوح است.
که تو را